اندیشه های کافکا. قاضی به جای خود نشسته است، دادستان هم همینطور، متهم نیز وارد دادگاه می شود. در ذهنش دادگاه را واجد صلاحیت نمی داند. با این حال با پای خود به محاکمه آمده است، به جایگاهی که برایش تعیین کردند می رود. بعد از حرف‌های قاضی و دادستان به او فرصتی می‌دهند تا از خود دفاع کند. در حالی که در دلش دادگاه را به سخره گرفته است، سراسیمه بر می‌خیزد و شروع به دفاع می‌کند. ابتدا قبل از هر چیز باید عرض کنم که من این دادگاه را قبول ندارم. از نگاه من اینجا جز مضحکه‌ای برای خودتان نیست و من هرگز درون بازی شما قرار نخواهم گرفت. پس تمامی نتایج این دادگاه را از پیش مردود اعلام می کنم. حضار به خنده می افتند. سر به اطراف می چرخاند، گویی که انتظار چنین واکنشی را نداشته است. دوباره بلندتر میگوید: من این دادگاه را به صلاحیت نمیشناسم. این بار هزار بلندتر میخندند. لحظه‌ای خودش را چون کمدینی میبیند که مخاطبانش را به خنده واداشته است. برای بار آخر فریاد میزند: من این دادگاه را. هنوز جملهش به پایان نرسیده است که دادستان از شدت خنده به سرفه می افتد. بر روی میز روبروی خود می کوبد و می گوید: این چه دادگاهی است که به متهم در حال دفاع می خندند؟ قاضی می گوید: این همان دادگاهی است که صلاحیتش را لحظه پیش مردود دانستی، پس انتظارت از حضارش چیست؟ متهم میگوید: من در نهایت که اینجا هستم. قاضی میگوید: تو با آمدنت به دادگاه صلاحیت دادگاه را پذیرفته ای. سخنانت از اعمالت کمتر اعتبار دارند. تو با دفاعت حکم را از پیش پذیرفته ای. دادگاه، قاضی و دادستان را هم همینطور. تو در همان لحظه که تصمیم به آمدن گرفته ای محکوم شدی. متهم چون کسی که به ریسمانی پوسیده چنگ میزند فریاد میزند و زاری و ناله میکند. اما چه فایده که او خودش هم میداند که همه چیز از پیش تعیین شده است. مثالی از پارادوکس دادگاه را شنیدید، اما به طور خلاصه این پارادوکس را میتوان این چنین بیان کرد: تا زمانی که به اصطلاح حاکمی در بین گروهی از انسانها وجود دارد، دیگر اعضای گروه مجبورند که محکوم باشند، چرا که هر فاعلی مفعولی در پی دارد. همینطور که حاکم در گروه یکیست، در حالی که محکومان می توانند کثرت داشته باشند. در نتیجه اساس محاکمه تنها اعلام حکم به متهم است. کافکا در رمان محاکمه این کنش و واکنش اجتماعی را به تفصیل توضیح می دهد. در بخشی از رمان می‌خوانیم که در جستجوی کسب امتیازی حداقلی، متهم به وکیل مراجعه می کند. پذیرفتن وکیل پذیرفتن صلاحیت دادگاه است که در خوشبینانه ترین حالت منجر به کسب همان امتیاز حداقلی خواهد شد. این چرخه معیوب همان است که مجازات فرد در همان مرحله اول، یعنی متهم شدن، شروع می شود. در نگاه کافکا پارادوکس محاکمه محدود به یک زمان یا مکان خاص نیست، بلکه ذات دادگاه چنین حکم می کند. کافکا استاد زبردست نشان دادن پارادوکس ها می باشد و تمامی آثار او نشان دهنده این مسئله است. برای مثال در رمان قصر، شهری توسط قصری کنترل می شود که رعیت نه می تواند به این قصر نزدیک شود و نه می تواند از آن فرار کند، چون کودکی که توسط پدر تنبیه زجرآوری شده باشد. اما در نهایت تنها مأمن امن خود را همان خانه پدری می پندارد. این تناقض در یافتن امنیت برای یک کودک از نداشتن گزینه‌های دیگر یا نداشتن آگاهی به اندازه است. اما اگر دقت کنیم، این تناقضات زندگی انسان را در بر گرفتند. در اساطیر، افسانه ها، امرار و معاش روزانه مردم، در اندیشه ها و مکتب ها، این پارادوکس ها هستند که چارچوب آدمی را تعیین می کنند. از این رو کافکا بعد از هجومش به سلسله مراتب انسانی، اساس آثارش را بر بنیان تناقضات می چیند. او می پندارد که این تمدن انسانی بر مبنای تناقضاتی نهاده شده است که برای اصلاح آن باید از ابتدا تمامی آنها را مورد بررسی قرار داد. در بخش پایانی مجموعه داستان‌های کوتاه کافکا، فصلی به نام پارادوکس‌ها وجود دارد که متشکل از متن‌های تک پاراگرافی درباره تناقضات هستی می باشد. گوی کافکا این دست نوشته ها را به عنوان شالوده آثارش در آینده نوشته باشد. او با قلمش به جان ریشه های آسمان خراش انسان می افتد و سعی دارد قبل از آن که این آسمان خراش این تمدن انسانی را به فراتر از زمین امروزی، یعنی به آیندگان برسد، ویرانش کند. این ویرانی چون دیگر باورهای انسانی در دل خود تضادی ظریف دارد، چرا که کافکا ویران می کند از آنجا که آیندگان بتوانند دوباره بسازند. چون معماری که به خوبی می داند برای آبادی شهرش ابتدا باید شهر قدیمی و فرسوده اش را حتی به ناچار ویران کند.